چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، تا ساعت 7 همراه شما هستیم، برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که یا خودت خانومی یا فرزند دختر داری یا خواهر داری یا زن داری یا اصلا هرچی، آقا شمایی که هر کی هستی صدای منو میشنوی، آیا میدونستی مبلغ دیه سقط جنین مشخص شده و دیگه همه مشکلاتمون حل شد در پیکارش؟ میدونستی؟ حالا این که هیچی، نکته جالبش اینه که ما فهمیدیم حتی دیه جنین دختر و پسر هم با هم فرق داره، اونم چه فرقی؟ الان عزیزان اعلام کردن اگه جنینی که سقط میشه پسر باشه دیهش 480 میلیون تومنه، اگه جنین دختر باشه دیهش بازم نصف میشه، مبلغش به 240 میلیون تومن میرسه. خب به این خبر ترسناک عادت کردیم، ولی مسئله دیگه اینه که اومدین و نشد مثلا جنسیت جنین سقط شده رو مشخص کنیم، اون وقت چی؟ اون وقت دیهش میشه 360 میلیون تومن. آقا به موتون قسم، خانم به موتون قسم، اگه بخوام یه واف پس و پیش بگم ها، یعنی جنین با جنسیت نامشخص در فقه اسلامی ارزشش از جنین مؤنث بیشتره. بعد میگین چرا میگی اینا ضد زنه؟ یعنی شما به عنوان یک مرد میتونی دختر خودتو بکشی، بعد چون صاحبشی برای خاله نبودن عریضه بری دو سه سال مثلا حبستو بکشی بیای بیرون، حالا دختر خودت که بماند، بری یه خانومو چه میدونم از یه خانواده فقیر انتخاب کنی بی خود بی جهت بزنی بکشیش، چی میشه؟ میگیرنت، ولی در صورتی قصاص میشی که خانواده اون خانوم فقیر دیه شما رو به خانوادت بده. بعد میگین چرا این میگی اصلا جمهوری اسلامی بر اساس ضدیت با زن ساخته شده، یعنی دشمن اینا از نظر خودشون یکی آمریکاست یکی هم خانوما، یعنی با آمریکا در یه جبهه میجنگن با خانوما در همه جبهه ها، یعنی از شکم مادر تا کف خیابون، از بدو تولد تا وسط خانواده، همه جا در حال نبرد با خانم‌ها هستن و فقط مثلا با چیزایی مثل مروارید و صدف و این حرفا دارن این تیغاشون رو تزیین میکنن. صد بار گفتم، اینم 101مین بار بازم میگم، و اون این که زن بودن تو ایران سخت‌ترین کار دنیاست. تمام. شمایی که از مرگ میترسی خجالت نمیکشی؟ نه واقعا مرگم ترس داره؟ بیا ببین الان توی برنامه معنوی روزوی تلویزیون که میخواد از کرم برام معنویت بکش بیرون، ببین چی دارن میگن. یه خانومی به اسم خانوم سعادت خانوم که ظاهرن یه بار بیمارستان بودن ایشون، حالشون مثل که خیلی بد بوده، بعد یهو یک حالاتی بر وی میره که محراب به فریاد میاد و ایشون در یک حالتی فرو میره، اصلا با روح خودش دفعه آشنا میشه
و ایشون گفت من روح شما هستم.
عجب.
با این جمله،
با همین جمله
من روح شما هستم. من نگاهش کردم گفتم شما روح منی؟
ای بابا
بله
بله
من روح شما هستم، از شما جدا شدم.
آخه
نگاه کنیم، من بگم چقدر قشنگ منم الان دارم، حیات دارم، یعنی دارم درک میکنم او رو.
خب.
و او هم داره با من حرف میزنه و من هم دارم میفهمم، با اینکه او هم از من جدا شده ولی من میشنوم. یعنی تقریبا شبیه آنچه که در دنیای فیزیکی ما میشنویم، شاید لمس، حتی شاید اگر نزدیک میرفتم لمس میکنم، نمیدونم اون لحظه انقدر هیجان زده بودم، انقدر هول و مبهوت بودم.
خب حالا ولش کن، حالا آقای مجری برنامه اینجا شروع میکنه با انگشتا شمردن که ما چند تا سعادت داریم الان. سعادت خانم اسم این خانومه است، ولی الان ببین اینا،
یه سعادت اون پایین تو بیمارستانه،
پایین کجا؟
یه سعادت این بالا، همون یکی میگه این قل و زنجیرها کجا رفت؟
بله
ایشون.
یه سعادت سوم میگه من روح سعادتم.
بله
ما با سه تا سعادت سر و کار داریم. بله.
بابا الان چرا یه سعادت اضافه اومد؟ ای بابا، خب یکی روحشه یکی خودشه دیگه، کپی گرفتین زیراکس کردین چی شد؟ سه تا کجاش من نمیفهمم در اومد، یکی پایین بود یکی بالا، چرا یه دونه بود با روحش؟ ای بابا گیج میکنن آدم. حالا ظاهرا در ادامه مکالماتی هم بین سعادت خانم و روحشون صورت گرفت، خیلی شنیدنیه. البته من نمیدونم اون سعادت سومیه الان داره چیکار میکنه، من نگران سعادت سومم.
اون گفت من روح تو هستم.
دوباره گفت
شما قرار نیست بری، چقدر زود.
آخه
زوده
زوده
زوده.
گفتم ولی اینجا خیلی خوبه.
کجا؟
چرا من خوب شدم؟
آها
خیلی حس خوبیه. وای نه خیلی اینجا خوبه، من همش دارم این واژه رو تک، خیلی اینجا خوبه، من حس خیلی خوبی دارم.
آره خیلی تکرار
رها شدم من، انگار یه زندانی تکرانه. بود دارم به او میگم، او میگه نه زوده، حالا زوده،
زوده
من روح تو هستم،
زوده بابا من تو روح تو هستم، زوده من روح تو هستم، زوده من روح تو هستم. هیچ 18000 بار گفت. خیلی عجب روح یعنی روح دیرباوری داشته ایشون واقعا. یعنی ظاهرا یه جوری شده که از سعادت خانم اصرار که دیگه وقتشه و داره خوش میگذره و دیگه بذار ما بریم و اینا، از روحش انگار که نه کجا داریم، زوده من روحت هم دارم بهت میگم زوده، بشین ببینم یعنی چی، کجا میخوای به زوده. کلا مجری برنامه هم داره خیلی تلاش میکنه این بحث رو ببره به سمت این که چقدر مردن خوبه، چقدر خوش میگذره اون بر، همه چی باحاله، کلن طرح تشویق مردم به مردن دارن دوستان انگار.
پس شما شگفتی و شادی در هم آمیخته.
بله.
نه شگفتی و ترس.
نه 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 شگفتی و شادی و رضایت.
رضایت از مرگ، شادی از مرگ. بعدم حالا ظاهرن با تلاش پزشکان و کادر درمان ایشون دیگه بر میگرده به هوش میان و تو بیمارستان، و حالا بیا سعادت خانومو جمع کن، داره گریه میکن چرا منو برگردوندیم بذار برم.
ولی اصلا خوشحال نبودم، من اینو فکر میکردم من اصلا گریه میکنم گریه شوقه به خیال خودشون، ولی اصلا گریه یه شوق نبود.
بله دیدین دیدین مرگ ترس نداره، الکی میترسیدی تا حالا، تازه اگه نمیری گریه هم داره بعدش گریه میکنی. من نمیدونم حالا این خانم چی دیده بود، چی زده بود، این کابوس بوده، خواب بوده، های بوده، چی بوده، نمیدونم، ولی این اصرار به دلپذیر بودن تجربه مرگم خب چیز جدید و بامزه‌ایه که ظاهراً جدیداً در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته که دوستان دنبالشن دیگه، که بگن تجربه مرگ خیلی خوبه، اصلا همه بمیرید، خیلی قشنگه این مرگ. شمایی که صدای ما رو یک دو سه یک دو سه یک دو سه دام میکنیم، صدای ما رو شفاف میشنوید، شمایی که صدای ما رو دقیق شفاف ببین چقدر قشنگ داری میشنوید، نگاه کن اینا، شمایی که سالهاست رادیو فردایی هستی، همیشه از کیفیت صدا راضی بودی، خصوصا از کیفیت صدای این برنامه، یعنی از اون رادیو پس فردا همینجوری بود، هم ایسکا پنجشنبه ایسکا فردا، ببین چه صدایی، به به، نه تعریف از خود نمی کنم، نه منظورم کیفیت صداییه که به دست شما میرسه، یعنی میبینید صدامون وصله، بالا پایین نداره، نویز نداره، گیرو گرفت نداره، فلان اینا، همش به خاطر کیه؟ بگی باریکلا عمو شهرام، عمو شهرام. حالا چی شده اول برنامه‌ای به شهرام نون قرض میدم؟ چون صدا بردار خوب گلیست از گلهای بهشت، بعد تازه بخوام درستش رو بگم گل نایابیست از گلهای بهشت. چرا؟ ببین شما همه به یه بخش کوتاهی از کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه مملکتمون توجه کنید تا متوجه بشید. این یه ویدیویی که اولش که اصلا یه عالم سکوت بود، یعنی اسمش کنفرانس مطبوعاتی بود، خود وزیر خارجه هم یعنی هونگ وایساده بود سکوت، بعد دیگه بعدش اینجوری میشه.
ولی میکروفون تو فکر کنم خاموشه نه؟ یا این آره. مشکل میکروفون در جمهوری اسلامی ایران طبیعیه.
آره.
روشن
روشن شو؟
آها الان بهتر.
شهرام ندارن اونا دیگه. بیا بفهمید. نشد یه بار یه میکروفون تو مملکت وصل باشه، یا قطعه یا خشخش میکنه یا سوت میکشه. اوه سوت کشیدن میکروفون دیوونه کننده است. حالا فرقی هم نمیکنه میکروفون و بلنگوی کجا باشه، حالا فرق نمیکنه. یعنی از اون مدایی که داشته سر قبر یه متوفا میخونه بگیر که مثلا یهو داره میخونه پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما، مگر آن روز که در خواهی دیگه. ببین اینجا به بعد همه صاحبان اعضا ناخودآگاه شروع میکنن به فوش دادن اون قسمت منزل مای شعر، اون که مگر آن روز که در خواهی شود منزل ما، اون دیگه اصلا شنیده نمیشه زیر سوت و فوش و اینا. از اینا بگیر همینجوری بیا تا برسی به وزارت امور خارجه. دیگه همیشه میکروفوناشون یه طوری هست، نمیدونم چرا. البته خب اگه یه مدت این میکروفونا رو کلن به نظر ما خاموش کنن هم شاید بد نباشه. یعنی همینقدر دیگه سوتی موتی درست نمیشد، هم دیگه صدا سوت و نویز و اینا نمیشنیدیم انقدر، هم به خدا دیدی یه بار اصلا اوضاع بهتر شد اگه هیچکی حرفی نزنه یه مدت؟ به خدا بهتر نمیشه؟ نظرتون چیه؟ ها؟ حتی ما بیکار میشیم، ولی حالا به اشکال نداره ما بیکار شیم، وضعیت های بهتر شد این هیچ مشکلی نداره. پس چی شد؟ عمو شهرام گلیست از گلهای بهشت. آره شهرام جان امروز حواست بیشتر جمع باشه. ببین چقدر همین اول برنامه همینجوری قلاب به قلاب همین هندونه ها رو هی گذاشتم زیر بغل و هی کلی تعریف کردم و اینا. حالا برو بریم دیگه. آره تا حالا اینقدر تعریف نکرده بودم از شهرام اول برنامه، اصلا یه از خود بی خود شده. اینجوری واسه
من به لبانه صبرم خرامه افتاده به دامه، دل در گرو دادم و مراک ملامت، من که عاشق نبودم شدم دیوونه، عشق خلا بود شدم من بنای دونه، از من دل داره بی تو چی میمونه، دل بر جانم راحت دل را دیدم جا بردی بکن، من تسلیمم دیگر بیا با من نجن، وای از عشق زیبا و شور انگیزه، هی تو میخندی هی من دلم میریزه، راحت دل را دیدم جا بردی بکن، من تسلیمم دیگر بیا با من نجن، وای از عشق زیبا و شور انگیزه، هی تو میخندی هی من دلم
بچه های رمز ارزباز، کریپتو بازا، نهنگا، مای سیا کوچولوها، والت دارا، بیت کوین بازا، اتریوم دارا، همه حواسا اینجا باشه، خبر مهم دارم براتون. مواظب پولایی که تو رمز ارز یا کریپتو دارید باشید حسابی. چی شده؟ هیچی. ببین اینجوری که هیئت دولت مصوبه داده، از این به بعد فقط رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور میتونن مورد استفاده قرار بگیرن و معامله باقی رمز ارزها مجاز نیست. و اونایی که یه ذره اطلاعات از رمز ارز دارن میدونن که این شبیه جوکه، خبرم واقعیه. یعنی اعضای هیئت دولت درازکوتان نشستن چند ساعت بحث کردن که با این رمز ارزا چیکار کنیم، فکرشون ریختن رو هم، گفتن ممنوعش کنیم، دیدن نمیشه چون خودشون مثل چی دارن تو این آب با مشارکت برادران چینی دارن شنا میکنن، گفتن فیلترش کنیم، دیدن بیفایده است، گفتن میشه مثلا تو دست مردم درش بیاریم، دیدن بازم نمیشه، بعد که دیدن که برنامه‌های همیشگیشون کنسله، گفتن نمیشه که هیچ کاری نکنیم، که دیگه بالاخره باید یه کاری بکنیم دیگه. آخرش به این نتیجه رسیدن که بگن رمز ارزهایی که تو کشور خودمون استخراج میشه قانونیه، بقیه‌اش غیر قانونیه. حالا برای شنوندایی که هنوز وارد ماجرای رمز ارزها نشدن یا اطلاعات ندارن، باید بگم این ارزها وجود خارجی که ندارن، برای اینکه فقط کلیت مفهومشو بگیرید، مثلا فکر کنید یه چیزی مثل سهام، منتها خب همه حسنش به اینه که دولت‌ها نمیتونن روشون نظارت داشته باشن، ولی از طرف دیگه هم اون درست حسابیاشون حسابی امن هستن، به خاطر اینکه هر اتفاقی بخواد تو هیته مثلا بیت کوین بیفته، باید بیش از نیمی از ماینرها یا استخراج کننده های اون ارز موافق باشن. اونا هم خب میلیون ها نفر تو کل دنیا پخش هستن و اینکه بخوان حالا سر یه تغییر یا دست بردنی توافق کنن تقریبا غیر ممکنه. پس عملا همه چی به صورت کاملا غیر متمرکز تحت کنترل همه است. خب دولت ها هم اصولا تو همه دنیا علاقه به این ماجرا ندارن و حتی تو یه سری از کشورها جلوش وایسادن، ولی خب میدونیم مثل اینه که مثلا بنده یه خونه نداشته باشم، یه خونه ای رو نداشته باشم، بعد بخوام براش نقشه بکشم که مثلا دو طبقه باشه، اون اتاقش اینجوری باشه، اون اتاقش اینجوری باشه. دولت ها هم اصولا روی رمز ارزها تسلطی ندارن که بخوام براش تصمیم بگیرن، جز اینکه حالا چهار تا دست انداز بانکی یا قانونی بذارن جلوی مردم. حالا تو ایران که دیگه عزیزان از بزرگان عرصه برخوردن و همه تلاششون رو میکنن، ولی خب من نمیدونم مثلا این رمز ارزهای داخلی رو مثلا چجوری میخوان شناسایی کنن، اصلا قابل شناسایی نیست که بگیم این داخلیه اون خارجیه دیگه. تنها حالتی که ما فکر کردیم میشه مثلا راه داره که بشه ردیابیشون کرد اینه که با اون مستعان، یادتونه مستعان در قابلمه بود، کرونا ویروس گیر بود، با اون مثلا بیافتن یه چیزی بسازن، بیافتن دنبالشون ببینن از کدوم کامپیوتر به کدوم کامپیوتر میرن دیگه، که تازه اونم باید کسی که مستعان دستشه خیلی باید تر و فرز باشه، چون این لامصبا ویروس کرونا نیستن تو فاصله 1.5 متری حرکت کنن که سرعتشون انزر سرعت نوره، یعنی الان ایران 3 ثانیه بعد ایتالیا، 2 ثانیه بعد چین، 4 ثانیه بعد آمریکا. خلاصه که دیگه همین روزاست من فکر می‌کنم یه شرکت دانش بنیان یه بودجه توپل از دولت و سپاه و بیت بگیره با گروهی از دانشمندان جوان و نخبه و بسیجی دستگاه مثلا رمز ارزیاب بسازن، دو تا سیم به دو شاخه وصل کنن، اسمش هم بذارن کریپتویاب یا مثلا کریپتان دیگه، چه میدونم دیگه، اون وقتی قدرت خدا رو میبینین دیگه تو خیابون، آی بسیجی میبینین با کریپتان افتادن دنبال رمز ارزها توی کابلا، اون وقت بیت کوین بود و بسیجی بود و اتریوم بود و بسیجی بود و داج کوین بود و بسیجی بود. حالا دیگه ببینید من چه گفتم دیگه، این خط اینم نشون
سرعت مارکت 720 موجودیم ولی نیست بالا 20 پوند، من که میگم رو زندگی ریسک کن، بهتره بیت کوین هیچ جایی نیست کن، امروز باید اوردر رو ببندم سود کنم تا که امشب رو بخندم، فعلا همه کندل و سبزه تا اینجا که خوب بوده روندم. بیت کوین بیت کوین what you gonna do what you gonna do boom 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 بیت کوین بیت کوین what you gonna do what you gonna do boom 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 همه تکنولوژی فروختن what you gonna do what you gonna do what you gonna do شما چطور بیت کوین بیت کوین what you gonna do.
به نظرم دیگه وقتش وارد چیم.
وارد چیم کجا؟
وارد بیت کوین. ملکه بیت ها میدونی چیه؟
من یه فیلم هندی دیدم اسمش ملکه مارها بود، خیلی خوب بود. این هم که میگی هندیه،
بیت کوین پوله، پول اینترنتیه، پول هست ولی پول نیست، یعنی یکم پیچیده، سخت توضیح بدم دیگه.
معلوم شو خودت هم نمیدونی چیه، علاقی گیافه نگیدی دیگه.
خیلی هم خوب میدونم، بذار یه مثال ساده برات بزنم. فرض کن ما اینجا نشستیم، آقای قادری میاد تو.
حتما میخوام منو ببری اتاق بعد.
نه بابا گوش کن دیگه، اصلا آقای قادری رو ولشون نه، خانم پرستو.
آخه عزیزم قرصم آورده.
قرص چیه؟ من نمیخوای بدونی ملکه بیت ها چیه.
ای بابا وقتی ملکه تیمارستان جاش ملکه بیت ها خریدیه دیگه. ملکه فقط خانم پرستار، ولی عیب نداره دیگه، بگو حالا.
باشه حالا فرض کن خانم پرستار یه تراول 50,000 تومانی از جیبش در میاره میده به من، چند روز بعدش هم از این تیمارستان میره. حالا من چجوری میتونم پولشو پس بدم؟
خب من وقتی مرخص شدم میرم پیداش میکنم بهش میدم.
به همین خیال باش، من با این گوشی نه به تو نیاز دارم نه به بانک نه هیچ، با این گوشی میرم تو توالتم میریزم تو توالتش.
خیلی بیادبی.
توالت توی موبایل یعنی کیف پول اینترنتی، خیلی خنگول، هیچی نمیدونی ها.
واقعا تو موبایل توالت داری؟ بعد گفتی تو چی میریزی؟
یه سری بیت و رمز و اینا که این پوله که گل سرسبدش میشه همون ملکه بیت ها و بیت کوین. این یعنی دنیای آینده.
ای بابا ببین من ترجیح میدم برم دستی بهش بدم پولشو دیگه.
منم برای همین اول آقای قادری رو مثال زدم که فواید پول دیجیتال رو درک کنی.
الان یعنی تو توی موبایل دادی ملکه ها داری؟
نه اون میدونی چنده، یه دونش 1,000,000,000 بیشتره. ببین ما باید پول دیجیتال خودمون رو بسازیم.
مگه میشه؟ یعنی پول تقلبی؟
نه بابا همه میسازن، اولش ارزونه بعد کم کم گرون میشه پول دار میشه.
واقعا خب خیلی خوبه که بساز، منم کمکت میکنم دیگه.
دنبال یه اسم خوبم برای واحد پول دیجیتالمون.
بجا ملکه تیمارستان ها، نه اصلا بجا ملکه خلها. گل کوین.
آه ببین یه پولی داریم به اسم اتریوم. خیلی خوبه، همش میره بالا. یه چیزی تو این مایه ها میخوام اونتا متفاوت باشه.
بذار تتریوم که همش بیاد پایین. متفاوته دیگه، با توالت تو گوشیدم همخونی داره.
بیاد پایین که بعد ایشکی نمیخره. اصلا نمیخوام تو پیشنهاد بدی.
باشه بابا شوخی کردم، بذاریم اصلا خانوم پرستاریوم.
اون وقت اگه بکشه پایین همه خانوم پرستار رو فاش میده.
واقعا خیلی هم دلشون بخواد. خب حالا بین خودمون باشه، یکی از آرزوهای منه که شاهد این صحنه باشم. یا
پول دیجیتالشو دارم میگم پایین بکشه مردم فاش میدن. تو خیلی منحرفی.
سخت نگیر دیگه، به نظر یعنی ما هم پولدار میشیم.
آره اونا که 2 سال پیش وارد بازار شدن الان همه میلیاردرن، کشتی تفریحی دارن.
وای من تا 2 سال دیگه طاقت ندارم. یعنی میشه یه دیوونه خونه شناور داشته باشیم؟ اولین دیوونه خونه تفریحی در عرشه کشتی.
آره چرا نمیشه، با پول دیجیتالی همه کار میشه کرد.
ای بابا خدا، بالاخره ما هم پولدار میشیم دیگه.
آره ببین اون ترتریوم که گفتی خیلی خوب بود.
ترتریوم نمیشه،
موگه خلکوین هم باید بیشتر فکر کنیم.
ترتریوم
با اون نگاه گیرات خودتو جا دادی تو قلبم. نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم. خدا میدونه من دیوونه، دلم آروم نمیشه، نبینمت یه لحظه. آره این حال خوبم، به همه دنیا میارسه. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده.
خب خانم آقایون، واقعا عذر میخوام، معذرت میخوام، من شرمنده‌ام، میخوام این سوالو ازتون بپرسم. واقعا از حضورتون معذرت میخوام و ببخشید، ولی میدونین آقای عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما میدونین چه جوری شورت میخرن ایشون؟ خب چه اینجوری نگاه میکنین؟ نه تقصیر من نیست، خودش اومده توی مصاحبه توضیح داده دیگه. گفتم حالا من گفتم بپرسم اول، باور نمیکنین الان گوش کنین. بیا
من خودم نماز جمعه که میرفتم یکی از کارا می بود که از دست فروشا میشستم اساسی خرید میکردم. مثلا عذر میخوام، لباسای زیر که میخواستم بگیرم تو اونجا ارزون بود و دورو بزرگ تو سایز من،
قشن
چون باتمه میزدم اونجا. 5 تا سوا میکردم.
چرا آخه چرا؟ عجب. بله آقای محترم، خانم عزیز، لباس زیر البته شامل زیر پوش هم میشه، ولی خب منظور ایشون دقیقاً شورته، خود شورت. صبر کنین کلام منعقد بشه بعد انقلت بیارین دیگه. میفرمودین جناب زرقامی؟ بفر ببخشید شرمنده، بفرمایید. میفرمایید
از وقتی مسئول شدم دیدم دیگه نمیتونم بشینم اونجا، ببخشید
شورت بخرید،
شورت مردونه سوا کنم. یعنی اینو احساس کردم یه محدودیت شد برام. آخه من میگم من دیگه نمیتونم برم. شما که میری بازار بعضی موقع که میخری اگه دیدی مثلا لباسای زیر بزرگه واسه من بگیر.
ای بابا این مسئول شدنم ببینید محدودیت میاره ها، ببینید تو رو خدا. ولی دقت کردین دو بار توضیح داد که شورت سایز بزرگ میخره، درو بزرگ، یعنی یه تاکید خاصی هم داشت که بگه شورتش خیلی بزرگه. دقت کردید که عبارت درو بزرگ تو سایز من رو خیلی خودشون با تاکید استفاده کردن. چرا؟ نمیدونیم والا دیگه. حالا شاید برای این که بگن که یعنی حس کنجکاوی ملت درباره مثلا سایز هر دو روی ایشون برطرف بشه، چون خیلی ملت کنجکاو بودن ببینن اون روی ایشون چقدره، این روی ایشون چقدره، ولی ایشون دو روشون بزرگه ماشاءالله. حالا شاید هم حضور ذهن نداشت که مثلا دقیق بگه مثلا 4X لارج میخره یا 5X لارج، ولی هرچی هست سایز بزرگ میخره دیگه. بدونید آی ایوه ناس، بدونید آقای زرقامی سایز بزرگ میخره شورتشو، درو بزرگ. اصلا من نمیدونم ما چرا بعد از واحدهای غربی، من گفتم ایکس لارج و نمیدونم چند ایکس لارج، من چرا بعد از واحدهای غربی برای سایزبندی لباس زیر استفاده کنیم، بگیم مثلا 2X لارج 3X لارج این چیزا. همین سایز آقای زرقامی رو میتونیم به عنوان مبدأ و استاندارد سایز لباس زیر مردانه یا همون شورت استفاده کنیم. یعنی میریم نماز جمعه دیگه بساط دست فروشو نریم به هم نریزیم، یه کلمه چنباتمه بزنم هم جدا کن ببین کدوم دورو بزرگه و اینا، نه یه کلمه بریم به یارو شورت فروشه بگی آقا مثلا شورت میخوام سایز زرقامی لارج، یا حالا زرقامی خالی هم بگید میفهمه خودش. اگه اندازه آقا زرقامی هم نیستین خیلی من معذرت میخوام، ببخشید که نیستید دیگه چون ایشون بزرگه، میگین مثلا نیم زرقامی، مثلا یه چوسه زرقامی، یه ربع زرقامی، انقدر زرقامی. اگه بزرگترین میگین دو زرقامی لارج مثلا یا سه زرقامی لارج. حالا شاید بپرسید مگه فرقی هم میکنه سایز شورت رئیس سابق صدا و سیما چقدر باشه؟ خب من جوابشو بهتون میگم، بله فرق میکنه. نه نگید اینجوری دیگه، فرق میکنه. ایشون ببین دیگه رئیس سابق صدا و سیما نیست که، ولی خب ایشون چیه؟ کاندیدای بلقوه و حتی تبدیل به بلفعل شده ریاست جمهوری 1400 که هستن که. پس اگه یکم شما بیشتر فکر بکنید، دقت بکنید، به موضوع خود بیشتر فکر کنید، متوجه میشین که اون رجل سیاسی که تو قانون اومده خیلی مهمه سایز شورتش چنده و چقدره. یعنی شاید توی جلسه تعیین مصادیق رجل سیاسی توی شورای نگهبان بیشتر در مورد سایز شورت کاندیداها بحث میکنن، ببینن مثلا کی چند شورت حلاجه. اصلا میتونه از پس کارهای دولت و نمیدونم شاخوشونه کشیدن برای دنیا بر بیاد یا نه، میتونه تو روی مجلس وایسه یا نه، چقدر بزرگه، میتونه اگه مردم اعتراضی داشتن با قاطعیت جمعش کنه یا نه. دیگه من نمیتونم بیشتر از این دیگه، نمیتونم دیگه، توانشو ندارم توضیح بدم. اینجا رسانه عمومی دست بال ما بسته است، اونایی که قضیه رو گرفتن به اونایی که قضیه رو نگرفتن برن یه جور تقلب برسونن، تموم شده رفت، آباری کلا.
یاسه ها خب شما هزار الله اکبر این همه لباسی داشتی، ها خب باز رفتی برای خودت لباسی خریدی؟
نه بنت الهدا، اینا فرق داره، اینا رو از دست فروشای نماز جمعه خریدم.
ها خب قبول باشه آقا یاسه، اما من میگم شما که این همه لباسی داشتی اسراف باز رفتی دو جین دیگه خریدی.
بنت الهدا گفتم که اینا فرق داره، اینا خیلی ببخشید درو بزرگه، فقط دست فروشای نماز جمعه میارن بنتول خدا.
یعنی چی جوریه آقا یاسه؟
بیا بذار یکی رو نشونت بدم. اینا ببینش، اینا ببین چقدر بزرگه.
ماشاءالله آقا یاسه، آقا این لباسی یا بادبان کشتی؟
همین دیگه، تازه اندازه عرضشونه هم کش میاد بنتول خدا. دیدم آقای زرقامی تعریف کرده بود، منم رفتم خریدم دیگه، بادخورش خیلی خوبه بنتلا خدا.
خدا به تو آقا زرقامی یعنی الان داره تبلیغ لباس سیر میکنه؟
نه مال خودشو تبلیغ کرد، گفت دست فروشای نماز جمعه شورت درو بزرگ دارن، منم رفتم خریدم دیگه.
مبارکتون باشه. خیلی ببخشید بچه ها نشنون، یه زنونش هم داره
بنتلا خدا، این خیلی بزرگه. بیا تو هم توش جا میشی، بیا.
خاک به سرم آقا یاسه، سجاد و ساجده میشنون زشته
نمیشنون. بیا بریم تو اتاق باخورشو ببین. بیا
خدا نکوشتی تو آقا یاسه، بس که شیطنت داری شما.
بیا بنزل آدم، بیا زرقامی چیزو من توصیه نمی کنه، بیا پا بزن، یه پا بزن، بیا
نبینم. ای با ما را بیا تا کی منتظرت بشینم، قلبم بوم بوم میزنه، به همه میگم این عشق منه، بذار دفعم دنیا بیام براش میمیرم یه تنه. آجاقایی چقدر بالایی، آخ مگه داری
ما؟ مژده به مردم ولایت مدار ایران اسلامی. دوران فساد به سر آمد. دیگر نگران تربیت نونهالان خود نباشید. مهد کودک‌های تربیتی آموزشی منویاتی خامنه مهد افتتاح شد.
آفرین.
خامنه مهد با جدیدترین متدهای تربیت اسلامی ولایی منطبق با آخرین منویات رهبری پذیرای نونهالان شما از 1 ماه تا 6 ساله است. برگزاری کلاس‌های دشمن شناسی در قالب نمایش‌هایی مثل حسنی و تحریم‌های ظالمانه، برگزاری کارگاه لالایی‌های انقلابی و ولایی مثل لالا لالا گل پوشک، آقا ساخته برا موشک، برگزاری ادعیه و مناجات ویژه نوزادان قبل از صرف شیر طبق برنامه‌های بیت رهبری، برگزاری کارگاه‌های موشک شناسی قبل از خواب زیر نظر اساتید سپاه و بسیج، برگزاری نشست‌های تفتیش عقاید در قالب قصه‌های زیبا برای شناخت ریشه‌ای مشکلات فرزندان دلبند شما، و برگزاری سمپوزیوم‌های ساخت عروسک از مقام‌های کشورهای متخاصم. هر روز بازی و شادی، بازی شاد و مفرح بپر بپر روی پرچم کشورها، بازی شاد و مفرح پرچم آتیش زنون در محیطی امن و بی خطر. همه و همه در محیطی کاملا امن و ایزوله برای دختران جدا و پسران جدا جدا بدون تماس چشمی با نامحرم.
خامنه‌ای هستی خوبه
در خدمت خانواده های ولایی.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، همونجوری که میدونین توی انتخابات هم مثل هر جای دیگه پول حرف اولو میزنه. خب هر دفعه هم که انتخابات برگزار میشه هر کاندیدایی کلی پول بابت بنر و بنر چسبون و پوستر و پوستر چسبون و شام و نهار و کارت شارژ و بسته اینترنت و این و اون و اینا هزینه میکنه که امورات ستادش به چرخه، آخرش بتونه دوتا رای کاسبی کنه. البته اینایی که میگم هزینه های رسمی کاندیدا هاست، وگرنه حالا کلی پول دیگه هم لازمه که باید خرج هدایای مردمی در خونه ها بده و بنر پاره کن و پوستر پاره کن و به طور کلی پاره کن و اینجور آدم ها بشه. خب اینا هم همش خرجه دیگه. حالا شاید مثلا بگی دندش نرم، هر کی کاندید میشه پولم خرج کنه دیگه، ولی خب اشتباه فکر میکنید دیگه. ببینید تو نظام مقدس جمهوری اسلامی از اون چیزایی که گفتم اصلا خبری نیست. یعنی اینجا همه چی عین آب شفاف عین آب شفاف و زلال، خیلی زلال شفاف، همه چی معلومه عین کف دست. ببین مشه ابرام رئیسی که هم اول اومد گفت نه ستاد میخوام، نه بنر، نه پوستر، نه هیچی. البته خب مشه ابرام زرنگ بود، میدونه ستاد اصلی انتخاباتیش دو تا شعبه داره، یکیش تو بیته، یکیش هم شورای نگهبان دیگه. ستاد معمولی زدن خب واسه ایشون جنگولک بازی بود، زش بود اصلا دیگه. باقی کاندیدا هم خیلی هزینه‌ای نداشتن، گفتن ما همین که توی صدا و سیما برنامه‌هامون رو به سمع و نظر مردم شریف ایران برسونیم خودش بهترین تبلیغه. اینجور کاندیداهای با فضل و کمالاتی داشتیم این دفعه. منتها حالا که انتخابات تموم شده گویا صداد سعید جلیلی بدهی بالا آورده، اطلاعیه داده که مردم بیان کمک کنن بدهی‌های جلیلی رو بدون هیچ دلیلی بپردازن. اینجوری که توی اطلاعیه ستاد این کاندیدای پوششی روکشی اومده، بعد از انصراف جلیلی از نامزدی در انتخابات، ستاد مرکزی تبلیغات استاد بررسی کرده و مشخص شده که حدود 150 میلیون تومان بدهی دارن. 150 میلیون تومان. به همین خاطر از مردم خواستن تا با پرداخت اندک اندک این هزینه یاریگر آنها باشند. البته خب خود آقای سعید جلیلی از دارالدنیا یه دونه ماشین تیبا داره، همونو مثل که 120 تومن میخرن، ولی خب چون میخواد کنار دولت در کنار دولت مشبرام دولت سایه تشکیل بده و نقاط قوت و ضعف دولت جدیدو در بیاره، ماشینشو لازم داره. بلکه دوره بعدی هم بعد بیاد دیگه، نمیتونه که همچین بدون ماشین دنبال کارهای دولت سایه بیفته. ایشالا دفعه بعدی که بیاد دیگه دخل و خرجش هم درست میکنه، قول میده ستادش دچار کسری بودجه نشه، اون وقتی که راحت میتونین بریم بهش رأی بدین و دولت و خزانه و پول و نفت و هرچی که هست رو بدین بهش، دیگه تجربه میشه براش، بعدن توی دولتش دیگه کسری بودجه پیش نمیاد. بعدش هم 150 میلیون تومان، آخه پولی نیست که، اما 150 میلیون تا چی ازن سهم هر ایرانی میخوای حساب کنی میشه 2 تا تک تومن. اینه که خصیص بازی در نیاری، دست کنی جیبتون یه چیزی بیارید وسط که این کاندیدای ولایی و انقلابی جلوی 4 تا چاپخونه و جلوی کبابی و نمیدونم نیروی ستادی اینا بی‌حیثیت نشه دیگه. خانوم آقا گل ریزون کن، گل ریز، آره بذارید این رئیس جمهور در سایمون شباب سر آروم بذاره رو بالش. دختر خانوم، آقا پسر، دست کن جیبت. آقا محسن دربندی، دست کن جیبت.
رضای حق، آقا محسن دربندی از دستور پرهیز فرمودن، یه مجلس تو بند خودشون برقرار کردن، یعنی گرزون کردن، حالا یه مرد داره آزاد میشه، پس سفره کرم میگردونید. سلامتی خودتون، سلامت محمدی.
یه نفر با صد تا سایه توی عمق شب رمونه، داره با سیاه بازی شعر ظلمتو میخونه، دوتا زاغ زشت و وحشی روی شون راش نشن فیر نکبت شب، قلب لحظه رو شکستن.
ایستگاه فردا،
پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تشدید اجرای طرح برخورد با رانندگانی که اقدام به پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه خود می کنند، از جریمه شدن 2431 راننده متخلف در این رابطه خبر داد. همانطور که می دانیم انجام چنین کارهایی در بین بخش بزرگی از مردم از مصادیق بارز زرنگ بازی، پیچوندن و خفننگاری به حساب می آید و حتی مورد بوده طرف بعد از اینکه اینجوری تونسته دوربین های ترافیک رو بپیچونه رفته خونه و اونجا هم ازش با آهنگ ورزشکاران، دلاوران، ناماوران به نام چیز پیروز باشید و این حرفا پذیرایی و قدردانی به عمل آمده. برای پی بردن به عمق ته روند این زرنگبازی های شهروندان، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو داری؟
داداش من دیگه نفسم در نمیاد، بدن من بیشتر از این آماده نمیشه دیگه، بی خیال بخو.
همکار گرامی صدای بنده رو داری یا من برخورد فیزیکی کنم؟
بله بله همکار گرامی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
چی کار داری میکنی همکار گرامی؟ رفتی باشگاه دنبل میزنی اینقدر به نفس افتادی؟
مربیگری میکنن همکار گرامی.
چی شد؟ مربیگری میکنن؟ یعنی چی دقیقا؟
خب ایشون از انعطاف بدنی و پارکور برای پوشوندن پلاش استفاده میکنن که خب من برای این که بیشتر به سوژه نزدیک بشم اومدم دارم شاگردی ایشون رو میکنم همکار گرامی. جانم چی؟ وزن 175 کیلوگرم.
چی میگی؟
چشم الان میام خدمتتون.
خب خوبه دیگه، با این تمرینایی که داری میکنی بعدش بکنم المپیک هم میتونی بری شرکت کنی همکار گرامی. حالا بگو ببینم این دقیقا چی کار میکنی
همکار گرامی؟ اگه اجازه بدین من از خودشون این سوالو برم بپرسم.
اونجاست، بپرس.
اجازه بدین برم نزدیکشون. مربی این گزارش میخوام بگیرم، میشه توضیح بدیم برای ما که شما دقیقا چه خدماتی به مردمی که میخوان دوربینا رو بپیچونن ارائه میدی؟
به نام خدا هستم، ما البته مثل شما فرس نمیزنیم، بیشتر حال عملیم، ولی با توجه به وسط مالی مشتری و سایز ماشینش و فاصله ای که میخواد ما ملاکش رو کاور میکنیم نگه.
واقعا جالبه. میشه مثال بزنید برامون لطفا؟
ببین مثلا دیروز ما یه مشتری داشتم، میخواست بره دوست دخترش رو آخر شب برداره از اون ور شهر بیاره این ور شهر خونه خودش.
خب چه مسافت طولانی هم بوده.
آره. در اینجور موارد ما دیگه میریم تو صندوق عقب میخوابیم، هر جا به دوربین نزدیک میشه از صندوق میایم بیرون پلاکو بغل میکنیم. بعد دوربین رد شد برمیگردیم تو دیگه.
بابا خب موارد سخت‌تر از اینم داشتین مربی؟
بله من مشتری داشتم، همه خانواده هم تو ماشین بودن، صندوق عقب هم تو خرخره پر بوده. من مجبور شدم کل مسیر رو دنبالشون بودم که جلو دوربینا رو بگیره.
ای بابا میشه بفرمایید خدماتی که شما ارائه میدید چه حسنی داره در برابر اینکه بخوان خودشون پلاک رو دستکاری و عددا رو جابجا کنن مربی؟
به هر زمان به حضور اگه عددهای پلاک رو دستکاری کنیم بعدا پلیس میفهمه میاد چوب میکنه تو چیز تو.
تو آسی دیگه
همون دیگر. من گفتم خیلی خوب هسته میزنم، ولی اگه خدمات ما استفاده بشه میتونن اصلا خودشون رو بزنن به اون را که ما نمیدونیم این یارو کیه با دیگه، اصلا خودشون هم شاکی بشن و
عجب
و مرد. شما با دوزو دیگه ارتباط زیاد تموم کن، میخوام رو انگشت دراز نشست بری بلا پشو بده بریم باید
گذاریم. بیا بلا خدمت تو شما بفرمایید.
آی با همکاره گرم، این آرنولد رفتی پیداش کردی یا خلافکار؟ این چی؟
بلا چی بگم همکاره گرم؟
خب دیگه چی فهمیدی از این ماجرا همکاره گرم؟
همکاره گرم این موارد دیگه هم بود که خب اکثرا به دستکاری کردن پلاک برمیگرده دیگه. مثلا میگفتن یه سری ها برای اینکه پلیس رو نمک گیر کنن روی پلاک ماشینشون پلاکارد نیروی انتظامی تشکر میزنن.
عجب.
بله، یا حتی عکسای مورددار میزنن که مامورین حواسشون پرت بشه. هم کاری گرم
عجب زبلایی یعنی ندیگه با
چشش میام الان میام. هم کاری گرم من باید برم تمرین شکستن مهتابی با کله رو انجام بدم اگه اجازه بدی دیره دیگه.
هم کاری گرم انشالله زنده برگرد دیگه از اینجا.
بله تلاشم رو میکنم. هم کاری گرم
باش.
خبرنگار وایده غیر مرکزیه، خبر کف خیابون در حال تلاش برای نبرد فیزیکی با دوربین ها.
بله با تشکر از توجه شما. حیدر آقا کله پز بواسیری شاعر شهیر اون وقتا گفته پس از ما مردمانی خواهند آمد که از زمین و زمون ایراد میگیرند، ولی خودشون سر همدیگر رو تا دسته کلاه میذارند. بزرگوار در حال این حرفا را میزد که عادت داشت آب کله را با آب جوش انقدر رقیق کند که بشه انگاری آب دهن مرده. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
گوشه دنج دلم واسه تو بهانه داره، هرچی که ترانه خوندم رنگ عاشقانه داره، مثل تابیدن چشمات حس دل برانه داره، مثل آرامش دستا تب کودکانه داره. من به تو دل بستم و بس تو ناز کنی، من مغرور پر احساس و تو آغاز کنی، دور تو میگردم و میخندم و دل به تو که جانمی میبندم. من به تو دل بستم و بس تو ناز کنی، من مغرور پر احساس و تو آغاز کنی، دور تو میگردم و میخندم و دل به تو که جانمی
خانم آقایون. امان از جوگیری. چرا؟ عرض میکنم داریوش خان ارجمند که معرف حضورتون هست، این بزرگوار هم بزرگواریه که گفته بود من 20 ساله بیلیارد بازی نکردم چون تو سریال امام علی نقش مالک اشتر رو بازی کرده بودم، دلم نمیخواست کسی بگه مالک اشتر داره تو باشگاه بیلیارد شار میزنه. به خدا دیگه نمیم شنیدین یا نه، قدیمیه ولی یه بار دیگه گوش کنی.
نمیتونم، من همه جوانی عاشق بیلیارد بودم ولی
نزدیک 20 سال گذشته از بعد از سریال امام علی اصلا دست و چوب بلیارد نزدم، نمیکنم این کارو، برای اینکه دلم نمیخواد برم توی باشگاه یه بچه 15 ساله منو ببینه بعد بگم حالا که هشتره دیدم داره شعار میزنه میگه وگل سره دینم دم فلان.
بله، حالا که حدود 20 سالی از بازی تو نقش مالک هشتر گذشته و ایشون هنوز رفتن تو فاز، الان رفتن دیگه جدیدن فرق رفتن تو فاز تقدس و معنویت و دوری از میادین بیلیارد و اینا، چند سال پیش هم یه سریال دیگه بازی کرد ایشون به نام ستایش. تو این سریال ایشون در نقش یک پدر مرد سالار و سنتی و خشن به نام حشمت فردوس ظاهر شدن و نتیجه شد این صحبت ها که چند روز پیش داشتن ایشون.
چرا باید پدر جذبه نداشته باشه؟ رفیق نیست با بچه هاش؟ باید سفره عرق پهن کنه؟ این چیزی که مد امروز پدر و پسر میشینن با هم دیگه گلاس میزنن بالا یا فریاد میکشن با هم؟ نه اینجوری نیست. من اون پدر سنتی رو دوست دارم، اونی که رئیس خانواده است.
بله چشم رئیس، چشم. واقعا چه معنی داره پدر پسر بشینن با هم گلاس بزنن؟ داریوش خان بعدش میاد، فردا لابد سینما هم میخوان با هم برن. پدر باید سیبیلاش خون بچکه، درست مثل حشمت فردوس تو سریال ستایش. کلن بزرگوار هر نقشی بازی میکنه تا سالها نمیتونه ازش بیاد بیرون، همجی مونده اون تو. فقط کاش تو همون نقش مالک اشترش گیر کرده بود بابا، اونجا لااقل سختی و محدودیتش فقط بر خودش بود، یعنی تهش دیگه بیلیارد نمیرفت دیگه، اینجا ترکشاش به کل خانواده میگیره. الان گوش بدین، در ادامه سراغ مادر خانواده هم میره حشمت خان، یعنی ببخشید چیز داریوش خان ارجمند.
البته در دوره فمینیسم و این ادعاهایی که تازگی مد شده، زنا سعی میکنن خرج رنگ و مو و ماتیکل ناخن و فلان ایناشون رو خودشون در بیارن.
عجب.
ولی در زن کمک کرد.
اجازه بدین، اجازه بدین. شلوغش نکن. شلوغش نکن. اینا رو هم ما میدیم. منم مثل این که زن دارم،
ما شلوغش میکنم.
همه رو میدونم. اما نکته مهم اینه که وقتی پدر میره و میمیره، میخه وسط قیچی گم میشه.
چی شد؟ بله، اولا که این اداهای، اینو بگم، اداهای فمینیستی که جدیدن مد شده و این که زنا میرن سر کار، متوجه شدین؟ برای اینه که خرج ماتیک و رنگ و مو آرایششون در بیاد. یعنی از نگاه استاد، زنی که میره سر کار فقط دغدغش این چیزاست، نه کرای خونه و خرج زندگی و اینا. اون که واقعا برای یه لقمه نون میره سر کار، مرد خانواده است، همون که از سیبیلاش خون میچکید. بزن زنگو. چه مثالی هم زد، میخ وسط قیچی. نمیدونم، فقط نمیدونم چرا با انگشت سبابه میخ رو معرفی کرد توی این ویدیوه. بزرگوار شما میخواستید مثلا مخاطب قشنگ نقش شما رو به عنوان میخ وسط خانواده تجسم کنه، باید یه کار دیگه میکردی، دست میذاشی رو بازی اون یکی، تو کل دست از مچ تا آرنج نشون دوربین میدادی. حالا من نمیتونم، اینجا تصویر نداریم، نمیتونم نشونتون بدم. اون میخای بنگ بند انگشتی ماهاییم، شما شأنت بالاتر از این حرفاست. الان گوش بدین قسمت جالبش هنوز مونده.
فمینیسم احمقانه آمریکایی که امروز تو کت زنای ما و دخترای ما رفته قبول ندارم. یارو خانومه میره وزنه بردار میشه، همین لهستانیه رو دیدین؟
تو ایران هم خانومه وزنه بردار.
آره آره، دو سال دیگه نه رحم داره، نه تخمدان داره، نه چیز داره، همش عمل میکنه میریزه دور. این دیگه زن نیست که دیگه، آخه میری وزنه میزنی.
آ چرا اعصاب داریوش خانو خورد میکنین؟ آخه زن میره وزنه میزنه؟ به فکر مردونگی و غیرت آقای ارجمند نیستین، به فکر رحم و تخمدانتون باشین. ای خدای نکرده یه مو از سر رحم و تخمدان شما کم بشه، آقای ارجمند چه خاکی به سرش کنه؟ اون میخ وسط قیچی کی باشه؟ اصلا زن از نگاه آقای ارجمند رحم و تخمدانی بوده که دست با در آورده شده شده زن. اینه که جایگاهتون رو بدونی خودتون رعایت کنید دیگه. گوش بده اینم ختم کلام.
خدا زن آفرید که بیاد 277 کیلو وزنه بزنه مثل رضازاده؟ باید 250 کیلو بزنه بهترین وزنه بردار جهان باشه یا بهترین مادر دنیا باشه؟ کدوم یکی؟ میخوام به شما بگم که اینجوریه، من دیدگام اینه.
بله دیدگاهشون بود دیگه، یعنی بهترین مادر دنیا باشین بهتره یا قهرمان جهان باشین؟ اینه که خانمای عزیز، پاشین پاشین جمع کنین خودتون رو، وزنه چیزی دستتون هست بذارین زمین به جای ورزش کردن و درس خوندن و کار کردن و اینجور چیزای مسخره. این چیزا تمرکزتون رو بذارین فقط روی تقویت رحم و تخمدان که بتونین اونجور که داریوش خان ازتون انتظار دارن تون تون بزاین. بله ایشون هم به عنوان سنتی ترین پدر دنیا و میخ وسط اعصاب خانواده، یعنی همون چی بود، میخ وسط هر چی که گفتن، اینجوری از زندگیشون احساس لذت و رضایت دارن دیگه. حالا اینکه شما دوست نداری یه مادر سنتی باشی و برای داریوش خان و امثال داریوش خان بزای، اینا دیگه اداهای فمینیستیه، همون که داریوش خان گفتن تمرکزتون رو بذارین روی رحم و تخمدان و فلان اینا، ته تهش هم دیگه لاک و ماتیک و رنگ مو، حرف اضافه هم نباشه.
همه چی عوض شد، بلد شد راه دل برک یا سادگی شو از دست داد، ندیده بودم اینجور شو، این همه وقت کجا بودی، چجوری شدی انقدر قریب، رفتار توز شده، شرا کارات شدن واسه من عجیب، نری فردا بیای و بخوای اصرار کنی من برگردم، نه من برگردم، تو رو واسه سادگیات میخواستم، الان واسه چی وایستم وقتی دل بری کردی و رفتی، نری فردا بیای و بخوای اصرار کنی من برگردم، نه من قهر کردم، تو رو واسه سادگیات میخواستم، الان واسه چی وایستم وقتی دل بری کردی و رفتی.
جان من جدی؟
ای بابا، ای با ای
نیومده هنوز؟
ای خدا، هنوز تاریکی؟ میدانم میدانم بابا، به خدا اینجا هم تاریکیه، به جان پامچال ما قسم، اگه من دروغ بگم الان منم توی تاریکی هم دیگه.
سلام علیکم.
ببین من به تو زنگ میزنم.
سلمان.
نه من به جان تو دارم میگم زنگ میزنم دیگه. من الان کار دارم.
سلام.
بوس 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 بوس. خداحافظ خداحافظ.
تاریکه. الو کسی اینجا هست؟
سه تا کلمه میاد، چهار تا نمیاد.
شلما من صدا تو دارم میشنوم ولی سیما تو نه.
آفرشید
کجایی؟
من اینجا هم آبا.
چراغ چرا خاموشه؟ من این روشنش کنم.
نه 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 آفرشید، جان من روشن نکنی اونو. جان من
چرا، چی شده؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ کجایی هستم؟ من نمیبینم ات.
آقا یه دقیقه صبر بکن، آفرشید چشمایی تو عادت میکنه میبینی دیگه، ولی نور زیادی هم خوب نیست برای چشمایی تو.
با عجب بساط یا چرا آخه؟ راستی با کی حرف میزدی؟ خیلی
خب
عاشقانه ماشقانه بودی شلمانا. داشتی؟
با مادر من.
چی؟ پشت میدی به خوده؟ چی؟
میگم با مادر ما حرف میزدم آفرشید، که توی شلمانده نشسته توی تاریکی، از دوری من این داره با خودش میپیچه، با خدا آفرشید.
آها بوس فرستادی برای مادرت پر.
آهنده بره، پس برای کی فرستاد؟
آره فکرم هزار را رفت. خب الان این چه بساطی را انداختی اینجا، چه تاریک کردی تو؟ خب آخه من چی نمیبینم الان، کجا
آفرشید؟ این دیگه تنها کاری که از دست من برمی آمد برای همدردی با مادر در تاریکی نشستی خودم و همه مادرهای در تاریکی نشستی دیگه، یه این بود که منم در تاریکی بشینم دیگه. بله.
آها، یعنی به خاطر همین قطع برق و این حرفا. آره وضع خیلی بدیه متاسفانه.
بله دیگه.
ولی آخه تو تاریکی نشستن تو چه کمکی به اون بنده خدا میکنه شلما؟
بله نشانه همدردی دیگه آفرشی. چی گفتن دارید؟
وای راست میگی، اینترنت هم اوضاعش خیلی جالب نبودا تو این چند روزه. میخوای اینترنت هم به نشانه همدردی قطع کنی ندی تو اینستاگرام و کلاب هاوس و اینا؟
نه دیگه بله، نه اون دیگه واقعا نمیشه آفرشی.
میبینی؟ حالا یه چایی نمیدی به ما یعنی شلما؟
متاسفانه دیگه به نشانه همدردی که چراغا رو بیده ما خاموش بکنیم نمیشه آفرشید دیگه، از ارائه خدمات معذوریم.
یعنی چی؟ آخه تو از هر فرصتی برای کار نکردن استفاده میکنی یا شلما؟ من اصلا نمیدونم با کجا دارم حرف میزنم، تاریکم
آفرشید، من دارم همدردی میکنم آبرر، همین الان به تو گفتم.
آه میدونم،
مهمترین و بهترین کاریه که میشه کرد دیگه.
میشه حالا با منم که چای میخوام و حلقه خشکیده ای دارم هم همدردی بکنی لطفاً؟ یه چای
انشالله بعد از رفع این خاموشی ها در خدمت حلق خشکیدی شما هم هستیم آفرشید. حالا نم حالا چون شمایی، من یه استکان آب جوش من اجازه بده پر بکنم، شما برو چای کیسه ای بنداز توش نوشی جان بکن.
سلما واقعا این قرارمون اینجوری بود؟
عالی.
این راهش بود؟
نه دیگه آخه آفرشید، من دارم همدردی میکنم به تو، گفتم همدردی
باشه باشه، بده من اون استکان کجا ده استکان آبی
شما نسوزی فقط بده.
این
چی؟ اینا اینجاست برد،
من نمیبینم کجایی تو.
اینو بگی
اینه
اینه بله خب
بده بده بده
قربان شو
آقا
خدا و همراه تو بفرمایی
در بردی دیگه هر روزی
خدا نگهدار. بری چای کیسه ای بنجل بخوری، یکم قدر شلمان و چایای شلماندم رو بیشتر بدونید.
بدهید ببینم.
اخ 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 مادر منه بگو توی تاریکی نشسته. من اینه دوباره این تلفن اینو بگیرم و این حرف بزنم و سنو خوره.
یه دقیقه نگاه به گوش بدم که سر میسیر سر بنم. میجونه یار میجونه یار
میجونه یار میجونه یار
فریاد داری نقل گوتیم نقل یقل دوغل گوتیم سر تلا سر تلا
سر تلا سر تلا
فریاد داری فریاد داری با هم گوتیم
چی گوتیم
یقل دوغل انگری سقل بابا خان توی روشا توی روشا روی سر بازر چی هگیره درزن برزن علی خانه پیلوزن کل باوجن.